هم دو بچهی بود و در واقع میتونم بگم چون میان رشتهی بود هم شامل گروه فرهنگی میشد و هم شامل مد و لباس، اما از جانب گروه فرهنگی اقدام نکردم به خاطر اینکه سال قبلش با توجه به اینکه یه ایده دیگه برای صف داشتیم و با یه سری از همکارانم در انجمنهای ادبی قرار بود مؤسسه ای ثبت کنیم، متاسفانه نتونستیم و با توجه به اینکه من این موضوع رو میدونستم تصمیم گرفتم که برای اینکه کارم رو زودتر بتونم انجام بدم و قصدم هم این بود که به سرعت بتونم برندم رو ثبت کنم، تو قسمت مؤسسات مد و فشن اقدام کنم. وقتی وارد شدم اولین سنگی که جلو پای من افتاد این بود که باید حداقل 2 نفر باشین برای ثبت مؤسسه، بالای 27 سال، و اینکه هر 2 نفر هم سابقه یا فعالیت یا تحصیلات تو این حوزه داشته باشن. خب من رشته خودم چیز دیگری بود، اما دوره ها رو کامل گذرونده بودم، دوره ها مورد تایید بود و رشتم هم کاملا غیر مرتبط نبود، ولی اینکه حتما باید یک شریک کاری داشته باشم این خودش یک مقدار سخت بود، و اینکه حالا من مشکل سن رو نداشتم ولی خب خیلی از دوستان با استعداد هستن که تحصیلات دارن و فعالیت کردن، یعنی از 18-19 سالگی که وارد تحصیل تو این رشته شدن شروع به فعالیت کردن و سابقه کمی ندارن تو این حوزه، حداقل 4 سال 3 سال سابقه کاری هم دارن. متاسفانه این دوستان نمیتونن شرکت کنن و مؤسسه داشته باشن. تصمیم بر این شد که برای خانه مد اقدام کنم، علی‌رغم این که میدونستم که ادامه فرایند کارم با مشکل مواجه میشم، به خاطر اینکه عرض کردم خدمتتون یه بخش شامل حالا مسائل دیگه ای میشد، گفتیم استارتمون رو با بخش مد و فشن میزنیم. اطلاعاتی که من گرفتم، یعنی این که به من گفتن که شما این مدارک رو میخواین، بعد من رفتم یه چند ماهی طول کشید تا همه مدارک رو بخوام آماده کنم و اینها. وقتی مجدد تماس گرفتم به من گفتن که خب حالا شما باید 10 تا کارم بیارید. قطعا مشکلی نبود چون به هر حال من باید این پروسه رو طی میکردم، ولی خب اینکه من چند ماه زمان گذاشتم و اینکه اگر میدونستم، چون کاری هم که میگن باید طبق استانداردهای بخش مد و لباس باشه، اگر میدونستم خب تو اون چند ماه به طور موازی این کارها رو هم آماده میکردم. خلاصه اینکه مجدد برگشتم سر خونه اول تا اینکه بتونیم مدارک رو تکمیل کنیم. این تجربه شخصی من بود، ولی من با خیلی از دوستان صحبت کردم و متاسفانه به سختی میتونم برندشون رو ثبت کنن اونها، به خاطر اینکه یه سری از فعالیت‌های تجاری شامل هیچ کدوم از این زیرگروه ها نمیشه، یا اگر میشه باز خودش سختی های خودش رو داره، یعنی اینکه وقتی شما وارد میشین تو هر حوزه ای میبینید یه سری شرایط وجود داره، قطعا یه سریاش که منطقی پشتش وجود داره، نمیخوام بگم هر قانونی که هست الزاماً دست و پاگیره، اما خب شروع برای شروع یک بیزنس کوچیک به نظرم با توجه به شرایط اقتصادی که جامعه ما داره و ما نیازمند واحدهای کسب و کار هستیم، یه سری قوانین واقعا انرژی افراد رو میگیره، یعنی شما شروع کار به جایی که تمرکزتون رو بذارین که خدمات یا محصولات استاندارد و قوی وارد بازار بکنین، باید با قوانین دست و پاگیر سر و کله بزنین.
سمیرا صدیقی، رادیو گفتگو.
چگونه برای آینده اقتصادی خانوادتون برنامه ریزی میکنید؟ چطور فرزندانتون رو با علمی مانند اقتصاد آشنا میکنید؟ در در بین اعضای خانواده شما تفکر اقتصاد محور از آن کیست؟ اقتصادی باشید همراه با ضرب سکه.
خب خیلی ممنون و متشکر از اینکه ما رو همراهی میکنید، ازتون بسیار سپاسگزاریم. خب این نکته که مطرح شد، یه موقعهایی واقعا یه مقدماتی نیاز داره برای ثبت اتفاقاتی و بعد حالا این داستان مرغ و تخم مرغ بگم فکر کنم خیلی بهتره، یعنی دقیقا مشخص میشه که منظور من الان چیه. یعنی یه دفعه ما از یه شخصی یه سابقه رو میخوایم در صورت این که اون تازه داره کارش رو شروع میکنه، یا یه محدودیت سنی که اینم باز من حالا زیاد متوجهش نمیشم با توجه به اوضاع احوال فعلی در دنیا و اصولا اکوسیستم های استارتاپی، مخصوصا واقعا سن 27 سال خیلی سنهای پایین تر در واقع وارد این موضوعات میشن و اونا هم براشون مهمه که مالکیت کار خودشون رو خودشون به دست داشته باشن. حالا موضوع مؤسسه و شرکت های یک نفره که در دنیا وجود داره، حالا در کشور ما وجود نداره، اینم باز خودش یه ماجراییه که بشه تو قالبش یک مجموعه حقوقی موضوع رو پیش برد. و نکات تکمیلی رو خانم عسکری حضرت عالی بفرمایید.
خواهش میکنم. بله دقیقاً این دوستمون یه چند تا نکته رو فرمودن، حالا من یادداشت کردم. یکی این که همونطور که شما گفتید ما در ایران شرکت‌های تک نفره رو نداریم، در قالب شرکت‌های هفت‌گانه قانون تجارت ما حداقل دو نفر رو نیاز داریم، چون شرکت اینطور تعریف شده اجتماعی از دو یا چند نفر، یعنی حداقل دو نفر باید وجود داشته باشه. این در مورد بحث اولیه. در مورد موضوع شرط سن که فرمودن، شرط سن برای افراد صاحب امضا، مدیر، رئیس هیئت مدیره شرکت و مؤسسه هست از این جهت که قانونگذار میخواد حمایت ویژه‌ای داشته باشه از حقوق صاحبان سرمایه، سهامداران و افراد ثالث، افراد بیرون از شرکت که میخوان با اونها ارتباط برقرار کنن، اگر نه من این برای سایر سهامداران یا مؤسسین شرکت یا مؤسسه نخواهد بود. اما حوزه‌ای که ایشون می‌خواستن فعالیت کنن حوزه‌ای بود که مرتبط با موضوعات فرهنگی بود و متولی اون وزارت فرهنگ و ارشاد هست که مجوزهای خاصی غیر از موضوعات مرتبط با ثبت مؤسسه یا شرکت رو از این جهت که متولی حوزه فرهنگ گذاری در زمینه پوشش، مد و لباس رو داره، دستورالعملیه که یه سری دستورالعمل‌ها آقای مسعودی عزیز دستورالعمل‌های بایدی هست، شاید ابتدا شنیدن اون برای همه ما سخت باشه، اما میان برای اینکه بتونن چارچوب‌های تفکیکی رو در جامعه رعایت کنن و دیگه جوابی در مورد اینکه چرا این هست رو نمیتونیم داشته باشیم، مگر اینکه بره به این سمت که یک سری جنبه‌های حمایتی داشته باشه. اما موضوعی که واقعا شاید به حق
شاید روی مشاغل جدید و اتفاقات جدید یک موارد جدیدی هم باید ایجاد بشه، به خاطر اینکه شاید به هر حال، حالا میگم این بحث سن، چون اینا هی به هم اصلا یه موضوعی چیز دیگه بود، ولی چون بعد مؤسسه میشد خب طرف هم خودش میخواست صاحب امضا باشه، عملا همه رو بحث میکرد به هم دیگه. بفهم
اصلا مگه میشه؟ الان ما تو دنیا میبینیم در همین حوزه فرهنگ که میفرمایند، در حوزه موسیقی پرفروشترین کارهای دنیا الان مثلا یه جوان 14 ساله است، 15 ساله است، میلیون ها دلار پول میسازه از کارش. بعد مثلا ما اینجا مثلا تعجب میکنم بحث 27 سال اینا رو که میشنوم، و ما این مشکل عجیب داریم و عمیق داریم. باز در کشورها مقایسه بکنم، مثلا ما کشورهایی داریم در حوزه اطراف خودمون که خیلی پیش رو، هم گرجستان، اینا چجوری موفق شدن؟ اومدن گفتن از این تاریخ هر کس هر کاری میخواد بکنه درست هست، مگه اینکه خلافش ثابت شه. یعنی تمام قوانین مقرراتشون رو گذاشتن کنار، از نوع انشا کردن. بر مبنای چی؟ بر مبنای اینکه ما جلوی کاری رو نمیگیریم مگر اینکه خلاف باشه. در کشورهای دیگه داریم، مثلا فرانسه، کانادا، قوانین 50 سالشون رو به کلی ملغا میکنن. ما الان قوانینی داریم از 70 سال پیش، 80 سال پیش که کماکان پابرجاست، و قوانینی داریم که با هم دیگه تداخل دارن. و بعد جالبه که مجلس ما تمام وقتشو میذاره برای این که هی طرح جدید بنویسه، قانون جدید بنویسه، شاید با این در واقع نیت مطلوب هم باشه، ولی متاسفانه این اتفاق نمیفته که یه بار بشینیم ببینیم کدوم قوانین مخل هستن، کدوم آیین‌نامه ها مخل هستن، کلن اونها رو بذاریم کنار و بر مبنای شرایط جدید دنیا قانون انشا بکنیم. واقعا عجیبه برای من و از این مشکلات تو همه حوزه کسب و کار داریم.
بله، نکته تکمیلی داریم؟
نه دقیقا درست فرمودم و واقعا جا داره، حالا که دیگه شرایط عوض شده و اصلا نمیتونیم شرایط اجرایی این هیتر رو نداره، اگر به فکر اشتغال زایی هستیم، اگر به فکر رفع موانع هستیم، باید از موانع اولیه شروع کنیم که شاید به حق باشه اینکه اقرار کنیم بگیم واقعا بعضیاشون دست و پاگیر هستن و باید بتونیم به سمت قانونهای ساده تری بریم.
متشکرم. خب آقای نادری، همه این موارد تو حوزه اجرایی و عملیاتی که شما بیشتر باهاش درگیر هستین خودشو نشون میده.
بله.
یعنی ما میگیم فرهنگ سازی تو این زمینه، آموزش تو این زمینه، بحث قوانین، بس شما اون تو اون قسمت چی کار میکنید که یک ایده پرداز، یه شخصی که صاحب ایده است، بیاد و دلگرم بشه به کاری که داره میکنه؟ یعنی عملا اینا رو که براش تعریف کنیم که خب میگه خب خیلی ممنون، متشکرم و خداحافظی میکنه، از اینجا بیرون. ما بالاخره از این طرف هم باید به موضوع نگاه کنیم، با توجه به این شرایط در حال حاضر ما چی کار میتونیم بکنیم؟
من اجازه میخوام که این مباحثی که اینجا مطرح شد، بحث سنی رو اینجا مطرح شدش، یه چیزی خدمت شما عرض کنم، ببینم شما هم واقعا همین حس رو دارید. ما یه 10 سال برگردیم عقب، 15 سال برگردیم عقب، چقدر ذهنمون بازتر بود تا اینکه سنمون رفته بالاتر، درگیر مسائل زندگی شدیم، چقدر ذهنمون الان آزاد هستش برای اینکه فکرای جدید داشته باشیم. غالبا سن که میره بالا درگیر مسائل جاریه میشه. پس این سنی که حالا مطرح شد که آقا 27 سال، قطع و یقین این سن باید بیاد تو دوران نوجوانی و جوانی، خب که بتونه اونجا ذهنش رو که غالبا درگیر مسائل زندگی و جاریه نیستش، برای پویاسازی، برای اینکه خلاقیت ایجاد بکنه و سنش که اومد بالاتر بره ابزاراش ایجاد بکنه برای خلق اون ایده. این چیزی که شما فرمودید، ما ابتدایی ترین کاری که تو مجموعه خودمون برای فناور انجام میدیم هستش که این حس رو بهش القا میکنیم به فناور که ما باهات همراه هستیم. این همراهی بالاترین هدیه‌ای هستش که به یک فناور داده میشه. لذا فناور وقتی که میبینه یک مجموعه ای با یه سری ساختارهایی که خودش قبلا نداشته باهاش همراه میشه، پای باهاش میاد و پیگیری میکنه فناوریش رو، ترغیب میشه. ما خارج از این مجموعه ها مجموعه دیگه رو نداریم. یعنی وقتی که تو سرمایه گذار رو میدیم، با سرمایه گذار صحبت میکنیم، سرمایه گذارها وقت، حوصله، ساختار این که فناور رو بتونن مشاوره بهش بدن، همراهیش بکنن، هر چقدر هم که ایدهش خوب باشه و بالاتر از ایده، ارزش اون فناور هستش. ما غالبا الان مجموعه سرمایه گذار میان پیش ما میگن ما خودمونم الان ایده داریم، ولی اون کسی که میخواد این ایده رو پیاده بکنه نداریم. لذا این خیلی امر مهمی هستش که من فکر میکنم
یه سوالی رو به صورت پیامکی در واقع ارسال شده بود، این رو من میخونم که حضرت عالی خودتون پاسخ بفرمایید، که مرتبط دقیقاً به همین موضوعه. اینی که واقعا این بستر و ایجاد فرصت‌های شغلی به منظور اینی که جذب بشن صاحبان ایده و کارآفرینا و دانش آموختگان دانشگاهی، چه کاری رو اصلا ما انجام دادیم یا چه چیزی رو میتونیم پیش بکنیم؟ حالا فکر میکنم ایشون خودشون هم از همین
خیلی دوست داشتم که به این مباحث من بپردازم. من این فضا رو از بستر دانشگاه میبینم. من همیشه نزدیک به یه دهه هست که تو این فضا ورود پیدا کردم. همیشه این دغدغه با من بود و الانم هست، چرا که بهترین دانشجوهای ما میرن پیش اساتید مربوطه، حالا اساتید برند هستن، خوشنام هستن، میگن دوست داریم که استاد مربوطه ما با شما پروژه برداریم. بعد دیگه استاد مربوطه میگه که دوست داری رو چه زمینه کار بکنی، این بالاتنی دردی هستش که من همه هنوز انوزه با خودم همراه دارم. یعنی نمیدونه مسئله حالا کشور چی هستش. ساده ترین چیز این هستش که میاد سرچ میکنه الان مقاله رو چه زمینه هستش، میام بستر داره ها، بعد بریم جاهای دیگه ما موانعش رو پیدا بکنیم، چون اونا کمک میکنه که اگر موانع حل بشه کمک میکنه که این مسیر و این بستر پویاتر میشه و میتونه تو توسعه و استفاده از فناوری ها برای سرمایه گذارا بهرمند بشن از این قضایی.
متشکرم. ممنونم آقای کلایی. پرسیدن این ارتباط بین ایده پرداز و سرمایه گذار بهتره که به چه نوعی ایجاد بشه؟
از طریق شتاب دهنده ها، ونچر کپیتال ها، کسایی که توی این اکوسیستم این ارتباط رو برقرار میکنن، بروکرهای فناوری، اینها در این حوزه، من فکر میکنم بهترین راه این است، چون
تسلط دارن هم به این بر هم به اون بر، منظور
بله، و صاحب ایده قبل از مواجه شدن با سرمایه گذار حتما باید یه سری مراحل رو بگذرونه، آموزش هایی رو ببینه، یه منتوری باشه کنارش، یه مقداری نحوه ارائه به MVP برسه، نمونه محصول اولیه داشته باشه، یه مراحل رو باید طی کنه تا به اون مرحله برسه که آماده باشه برای جذب سرمایه، که اینها رو بهتره که تحت پوشش یا تحت کمک مثلا شتاب دهنده ها، مراکز رشد یا کسانی که در این حوزه فعالن انجام بده.
خب خیلی ممنون و متشکر هستم. شما ضرب سکه رو میشنویم، تلفن داریم بشنویم، برمیگردیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مجری خوب برنامه ضرب سکه. یه سوالی داشتم از خدمت شما کارشناس گرامی، که با وضعیت کرونا که خب بالاخره همه مشاغل یه ضرری بهشون رسیده و اینکه خب مملکت ما ایران جمعیتش به سمت پیر شدن سوق داده میشه و خب جوانای خیلی کمی هستن و اونم حالا تو سن تحصیل هستن تا چند سال آینده که به سن کار کردن برسن، میخواستم ببینم شما چه ایده‌ای رو در نظر میگیرید برای این جوونا که یه تیم کاری تشکیل بدن با ایده های مختلف که بالاخره سرمایه مملکت از طریق اونا تامین میشه. مثلا ببینم شما چه راهکاری رو میتونید به ما جوونا ارائه بدید. بازم تشکر میکنم از برنامه خوبتون. شاهمیری هستم از تهران.
سلام عرض میکنم خدمت عوامل خوب برنامه ضرب سکه و همینطور کارشناس خوب برنامه. خواستم بپرسم کسانی که ایده های مختلفی دارن، حالا توی رشته ها و شغل های مختلف، چطوری میتونن حالا جذب سرمایه گذار داشته باشن که بتونن اون ایده و اون فکری که دارن ازش استفاده کنن برای اشتغال زایی و اینکه درنش اون اشتغال زایی منجر بشه به رشد اقتصادی برای کشور. ممنون میشم از کارشناس خوب برنامه‌تون راهنمایی کنن و پاسخ بدن.
سلام به برنامه خوب ضرب سکه. سوال من اینه که ما چطوری، یعنی این رونده چطوری ممکنه پیش بیاد که رشد اقتصادی که اتفاق میفته، این صاحبان سرمایه و کسانی که حالا کارآفرینی دارن، اینا چه ارتباطی میتونه با هم دیگه داشته باشه؟ ارتباطشون مستقیمه یا به صورت غیر مستقیم هم میتونه مرتبط باشه؟ ممنونم.
خب خیلی ممنون، زمانمون هم کم هست، خیلی سریع بپردازیم به این که آقای مانسکولایی، یه سری مشاغل و همین استارتاپ ها توی این اوضاع احوال کرونایی خیلی ها پیشرفت کردن، اتفاقات خوبی براشون افتاد، یا مشاغلشون مرتبط بود یا رو بسترهای آنلاین رو برخط رفتن و این اتفاق خوب پیشرفت، یه سری هم واقعا ضرر کردن، اینا چیکار باید بکنن، چه جوری بیان برسونن خودشون رو به اون جایگاه قبلیشون،
تغییر روش بدن؟ یکی از مشکلات من فکر کنم این بود، شاید خود ما حتی من خودم توی کسب و کار خودم منتظر بودیم یا هستیم که کرونا تموم شه، بعضی چند ماه فکر میکردن، حتی هنوز بعضی چند سال فکر میکنن. این کسانی که زودتر خودشونو با شرایط موجود تطبیق دادن، خیلی راحت‌تر کنار اومدن و حتی سود هم بردن. من فکر می‌کنم خیلی مهمه که ما شرایط موجودمون رو بسنجیم و بر مبنای اون تصمیم بگیریم، هر زمانی هم که لازمه تغییر بدیم منابع درآمدیمون رو، یعنی ما اگر لازم باشه مدل کسب و کارمون رو عوض کنیم، چه اشکالی داره؟
در واقع تغییر روش‌ها خیلی نکته مهمیه، ما بتونیم همیشه اون همزادپنداری رو با وضعیت و شرایط فعلی که درش هستیم حداقل داشته باشیم. خب خانم عسکری، به عنوان جنبندی صحبت‌های پایانی حضرت عالی رو شنوندیم.
مرسی. صحبت پایانی این هستش که توی بحث ایده ها، هر وقت تونستن ایدهشون رو به مرحله اجرا برسونن، یعنی مستندسازی شده باشه و اون عملیات اجرایشون رو تا یه حدی پیاده سازی کرده باشن، محصول نمونه یه خط تولیدی که براشون بتونن اون ارزش گذاری حالت مادیش رو اثبات بکنن، حتما برای ثبت ایده هاشون اقدام بکنن، چون قبل از اون هر اقدامی انجام بدن از نظر قانون گذار پذیرفته نیست.
پس این خیلی نکته مهمه حقوقیه که حتما این اتفاق رو پیشه کنید و ثبت انجام بدین. آقای مهندس نادری در خدمت شما، این صحبت‌های پایانی حضرت عالی و جنبندی یک دقیقه کمتر.
من یه چیزم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم، این فضای نوآوری تو جامعه امریکا از دهه 60 میلادی اتفاق افتاد. ادبیاتش از اون زمان شروع شدهش و ما چیزی که الان داریم میبینیم خب قطع و یقین 50 سال پیش امریکا نیستش. ما هم داریم این فضا رو پیش میگیریم و سرعت خوبی هم داریم. ما 10 سال پیش بعد دیگه با سرمایه گذار رو صحبت میکنیم از فضای نوآوری میگفتیم خیلی غریب بودیم، خیلی غریب، حتی تو فضای دانشگاهی ما غریب بودیم. این ادبیات ادبیات جدیدی بود، ولی الحمدلله با گسترش این ادبیات و کم کم داره این فرهنگ جا میفته. حتی شرکت های بزرگ هم ناچار شدن و میبینن که اگر تو این فضا ورود پیدا نکنن قاعدتا آینده رو باید تحویل شرکت های دیگه، بازار دیگه و افراد دیگه قرار بدن. لذا اون هم دارن میان
طبعا فقط همون تغییر روشه که آقای بله، منصولای بله، شرکتن اینجا بله، کمک میکنه که اونام سریعتر بتونن
بله. فقط بس اینجا هستش که با میل و رغبت بیان، نه با جبر.
خیلی متشکرم و ممنونم آقای منصولای. صحبت پایانی حضرت عالی.
من یه چیزی بگم به یه جایی آخرش برسم. ما عادت کردیم در کشورمون داریم کم کم عادت میکنیم از دنیا ایزوله باشیم، راهکارهامون راهکارهای عجیب غریب باشه، خیلی سریع میخواییم به نتیجه برسیم. در دنیا این گونه نیست. بهتره که ما روشایی که دنیا پیش گرفته رو ادامه بدیم، بهتره اونها رو مطالعه کنیم، در مملکت رو نبندیم که بگیم ما همه چیز را خودمون بسازیم. سیاست جایگزینی واردات سیاست درستیه، ولی راهش این نیست. حالا مثالش در حوزه ایده من بزنم، ما اگر در دنیا رو
بفهمید
کپی رایت دنیا رو قبول کنیم، درم باز کنیم، انقدر اختلاف قیمت زیاده که خود به خود راه میافتن.
خیلی ممنون و متشکرم از همراهی شما آقای مهندس افشین کلاهی، آقای مهندس محمد نادری و خانم هنگامه عسکری مقدم، میهمانان برنامه که امروز در برنامه ما حضور داشتن و همچنین همه عوامل برنامه. با شما خداحافظی میکنیم. پاینده باشید، روز بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
صبحتون بخیر دوستان عزیز شنونده. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. ضربه سکه رو شنیدید، امیدوار هستیم مورد توجه شما گرامیان قرار گرفته باشه. تا دقایق دیگر همچنان با شما خواهیم بود. سامانه پیام کوتاه 30010-35 و تلفن گویا 27-86-10-35 در اختیار شماست.
روزگار دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
بچه ها خیلی کوچیکن، حواسمون بهشون باش.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا.
کودکان اگرچه جزو گروه هایی هستند که خطر بیماری شدید ناشی از
کووید 19 یا کرونا در آنها خیلی بالا نیست، اما لزوم نظارت دقیق و منظم والدین در منزل و مدیران و کادر آموزشی بسیار بسیار مهم و دارای اهمیت است. گرچه موارد ابتلا به بیماری شدید کرونا در کودکان خیلی بالا نیست، اما به دلیل اینکه کودکان به واسطه سنی خیلی نمی توانند به صورت سختگیرانه و منظمی پروتکل های بهداشتی را رعایت بکنند، از این حیث حائز اهمیت هست توجه به پروتکل های بهداشتی در اونها و وجود ناظرین قوی که باید روی عمل کرده این کودکان و عزیزانمون در مدارس به خصوص توجه ویژه بکنن. بدیهیه که رفتن آموزش و یادگیری کودکان و فرزندانمان به سمت آموزش های نوین و آنلاین یکی از بهترین و مناسبترین جایگزین ها برای آموزش و پرورش کودکان و فرزندانمان خواهد بود.
بله، امیدوار هستیم با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی و ایمنی، حفظ فاصله اجتماعی، زدن ماسک و البته واکسیناسیون به موقع از این خطر و بیماری در امان باشید. از پخش رادیو گفتگو بر روی موج فم ردیف 103.5 مگاهرتز همچنان با شما هستیم. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو به صورت زنده و مستقیم باشید. یک روز قشنگ، یک دل آرام، یک شادی بی پایان، یک نور از جنس امید، یک تبسم شیرین، یک زندگی باب میل با هزاران آرزوی زیبا تقدیم به شما دوستان عزیز و گرامی. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان این نوبت از برنامه‌های رادیو گفتگو رسیدیم. من حسین جلالی به اتفاق همکاران بسیار خوبم، آقای سید جواد سیدی تهیه کننده و آقای صادق میرزایی صدا بردار، با شما عزیزان شنونده تا فرصتی دیگر خداحافظی میکنیم. لحظات بسیار خوب براتون آرزو دارم. خدا نگهدار. Thank you.